سلام، مهشد شفیعی هستم با اپیزود 7 از مجموعه پادکست های سنتز با عنوان زخم ها و جراحت های دوران کودکی. با هم بشنویم.
به نام آفریدگار دانایی و خردمندی، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، دکتر علیرضا ترکان هستم. با اپیزود 7 از مجموعه خودشناسی در خدمتتون هستم. میخوام امروز راجع به زخم‌ها و جراحت‌های دوران کودکی و آسیب‌هایی که در اثر روابط با دیگران و همچنین دوران کودکی سخت و سنگین بر بچه تحمیل میشه خدمتتون توضیحاتی رو بدم. اگر یادتون باشه توی اپیزودهای قبلی راجع به این صحبت کردیم که زمانی که اضطراب مرگ در بچه شکل میگیره و از طرفی پدر و مادر شاید به اندازه کافی نتونن اون نیازهای عاطفی و هیجانی بچه را ایجاد بکنند، خدمتتون توضیح دادم که احتمالاً دو نوع مشکل اساسی در بچه ایجاد میشه، یا تبدیل میشه به یک فرد ناایمن اجتنابی یا تبدیل میشه به یک فرد ناایمن اضطرابی، و از یه جایی به بعد دیگه اون در واقع روابط ایمن و سالم رو با دیگران ایجاد نمیکنه. اگر بشه یک ناایمن اضطرابی، این فرد فردیه که به شدت مهر طلبه و همیشه توی زندگیش به دنبال جذب نظر دیگران و جذب نگاه دیگران، گدایی عواطف و محبت، گدایی ارتباط و دوست داشته شدن توسط دیگر افراد اطرافش هست و همیشه هر کاری که انجام میده با محوریت کمک گرفتن از دیگران و با محوریت لطف و محبت دیگران و همراهی دیگران هست. همیشه نگاهش به دست دیگرانه و از دیگران نه تنها ممکنه که رشد نگیره و تعالی نگیره، بلکه ممکنه روز به روز آسیب هایی از قبیل تجاوز های جنسی یا در واقع اون ابیوز ها، سوء استفاده های عاطفی، اقتصادی، مالی، جنسی، روانی رو دریافت میکنه، چرا که این فرد همیشه با یک بحران شخصیتی تنهایی روبروه و زمانی که برای فرار از تنهاییش به طرف دیگران میدوه و تلاش میکنه که دیگران رو در آغوش بگیره و دیگران اون رو در آغوش بگیرن، نه تنها ممکنه که دیگران احساس خوبی بهش نداشته باشند، بلکه ابزار بسیار خوبی رو به دست دیگران میسپاره برای سوء استفاده شدن و در واقع تجاوز شدن به لحاظ روانی، اجتماعی، اقتصادی و جنسی. و من توی کیسایی که دیدم، توی جلسات مشاوره‌ای که دیدم، بارها و بارها و بارها شاهده در واقع سوء استفاده های اقتصادی، جنسی، روانی، اجتماعی و شغلی شدم که توسط افراد دیگر برای افراد مهر طلب اتفاق افتاده. یه خانم 23-24 ساله رو داشتیم توی جلسات مشاوره که میگفتش که من وارد یه رابطه دوستی با یه آقایی شدم و اولش اصلا میلی به هیچ رابطه ای نداشتم، ولی همیشه تو زندگیم تنهایی رو تجربه کرده بودم و خیلی دوستش نداشتم، ولی از طرفی ترس از رابطه داشتم به خاطر اینکه احساس میکردم اگر تو هر رابطه ای قرار بگیرم ممکنه که توسط اون رابطه طرد بشم. بنابراین ترجیحش این بود که وارد هیچ رابطه ای نشه و خودش به تنهایی اون در واقع بار سنگین ترس و تهدید تنهایی رو به دوش بکشه. بعد میگفت که یه آقا پسری دیگه اومد توی زندگی من و خیلی اصرار کرد که من فقط میخوام کنارت باشم، من به تو آسیب نمیزنم، بهت قول میدم که بدون من در واقع با من هیچ اتفاقی برات نمیفته. و میگفتش که منم آروم آروم بهش اعتماد کردم و دیگه شمارم رو دادم، نمیدونم باش آشنا تر شدم، به هم نزدیک تر شدیم و این روابط شکل گرفت تا اینکه وارد روابط جنسی شدیم. و میگفت که خب دیگه با میل خودم بود روابط جنسی شروع کردم. بعد میگفت آروم آروم از من پول گرفته، پولای سنگین گرفته برای سرمایه گذاری که پولاتو بده با هم سرمایه گذاری کنیم، و عکسای در واقع نیمه لخت از من گرفته، حتی بعدها من متوجه شدم که اون آقا اصلا دچار اختلالات در واقع جنسی هم بوده و روابط جنسی پرخطر با این دختر ایجاد کرده بود، یا تحقیرها و توهین‌های جدی جنسی برای بچه، برای این دختر ایجاد کرده بود، در حدی که وقتی که این دختر اومد پیش من با کوله بار سنگینی از تروماها و آسیب‌های جنسی مراجعه کرده بود، از در واقع از رابطه‌ای که با این پسر به دست آورده بود، و وقتی اومد پیش من نزدیک به 3 سال بود که این رابطه رو ادامه داده بود و آسیب‌های خیلی زیادی رو دریافت کرده بود. وقتی اومد پیش من به من گفتش که من این آقا رو دوستش دارم، ولی از طرفی یه قسمتی از ذهن من، یه قسمتی از وجود من میگه که این به درد تو نمیخوره، انگار داره به تو آسیب میزنه، و از اون طرف اصلا نمیتونم ازش جداشم. من میدونم که اگه اون نباشه تو زندگی من دیگه اون اثر بخشی و کارایی لازم رو ندارم، دیگه تنها میشم، دیگه هیچی تو زندگیم نیست. و ذهنش به 2 نیم کره تقسیم شده بود، یه نیمش میگفتش که من این آقا رو دوستش دارم، و اون نیم میگفتش که من از این آقا بدم میاد و داره به من آسیب میزنه. و متاسفانه اون نیمی که در واقع هیجانات خیلی شدید و آتشینی نسبت به اون پسر ادراک میکرد، خیلی جدی تر داشت عمل میکرد و در واقع برنده اون داستان شده بود. اومد پیش ما و من چندین جلسه روی تمرکزش رو از روی رابطه برداشتم و روی خودش گذاشتم، راجع به احساساتش، راجع به خودش پرسیدم، از دوران کودکیش با هم سوال کردیم، مشکلاتی که اونجا برش پیش اومده بود و در واقع پدری که این دختر رو دائما طرد کرده بود و مادری که یک فرد منفعل و بیمار بود و هیچ گونه جذب حمایتی رو از سمت مادر نمیتونست داشته باشه، بنابراین به راحتی این فرد آسیب پذیر شده بود. و وقتی که اومد پیش من توی پایان جلسات به من گفتش که من تازه دارم میفهمم که چقدر اون گوهره وجودی و اصلی خودم رو فراموش کردم و از دست دادم، و الان که دارم به خودم برمیگردم میبینم که چقدر من تنها هستم و چقدر با تنهایی خودم میتونم رابطه بهتری داشته باشم. من برای این مهر طلب ها معمولا با اولین سوالی که شروع میکنم اینه که آدمای مهم زندگی تو رو به من معرفی کن، و واقعا این سوال از خودتون بپرسید. این سوال سوالیه که ما تا پایان این اپیزود ها و در واقع کیس های روانشناختی که در خدمتتون هستیم، توی همه این کیس ها این سوال رو داریم، و دوست دارم این رو اینجا توی مهرطلبی از شما بپرسم، و دوست دارم که شما از خودتون بپرسید که اولویت های زندگیم از 0 تا 10 چه کسانی هستند. اینها رو لیست کنید و از ذهنتون بپرسید که واقعا تا الان به این فکر کردم که اولویت های زندگیم از 0 تا 10 چه کسانی هستند. و معمولا توی جلسات مشاوره من میستم پای وایت بورد و از مراجعه میپرسم که اولویتاتو بگو من بنویسم. بعد معمولا آدم ها مینویسن، مثلا میگن بچه‌ام، نمیدونم شوهرم، همسرم، پدرم، مادرم، دوستم، خواهرم، برادرم، و حتی مثلا تا شوهر خواهر، نمیدونم تا زن برادر، تا دوستای دورتر، تا شوهر دوستم، و بعد حتی تا خود مشاور به عنوان اولویت زندگیشون مطرح میشه. بعد بهش میگم خب الان از 0 تا 10 گفتی و مطمئنی که این آدم ها همشون آدم های اصلی زندگی تو هم کسی هست که از قلم افتاده باشه؟ و وقتی که خوب نگاه میکنن میگن که نه دیگه، کسی دیگه ای نیست. و من بهشون میگم که یه کوچولو نگاه کن به خودت، ببین کسی دیگه ای هست که اولویت تو باشه، و ناگهانی به این نتیجه میرسن که خودم، بله خودم رو نگفتم و این مشکل منه. و خیلی ها به گریه میفتن توی اتاق مشاوره و تازه متوجه این میشن که این خود همیشه فراموش شده. معمولا آدم های مهرطلب هیچ موقعی از شبانه روزشون رو در عالم بیداری توی بدن خودشون زندگی نمی کنند، همیشه دنبال جذب منفعت و جذب نظر و تمایل دیگران به سمت خودشونن و تلاش میکنن که از طریق در واقع جذب تمایلات دیگران به سمت خودشون و اون نگاه مهرآمیز دیگران خودشون رو ارضا بکنند، ولی متاسفانه هیچ وقت این اتفاق نمیفته. حتی اگر بیفته به صورت مقطعیه، چرا که بالاخره روابط تموم شدنیه و اون چیزی که برای ما بناست بمونه خودمون هستیم و اون شناخت گوهره و اصالت وجودی خودمون. خب اولین زخم و جراحت دوران کودکی که تا پایان عمرگاه هم توی زندگی ما وجود داره اون مهرطلبی هست، و دوم تنهایی طلبی. حالا اون آدمایی که اجتناب میکردن از رابطه و معمولا رابطه را یک در واقع آپشن بیمارگون میدیدن و احساس میکردن زمانی که وارد رابطه میشن احساس خوبی را از دیگران ممکنه دریافت نکنند یا ممکنه آسیب ببینن از دیگران، بنابراین تلاش میکردند که رابطه رو در واقع کم کنند و سعی کنند خودشون رو قوی کنند. اینها افرادی تنهایی طلب میشن و توی تنهایی طلبیشون یا بیماری رو انتخاب میکنند و یا قدرتمندی رو، که اگر بیماری رو انتخاب کنند معمولا دچار اختلالات شخصیت جدی شبیه مثلا اختلال دوری گزین میشن که دیگه خیلی جدی سعی میکنن از جامعه دور بشن و توی دنیای درونی خودشون در واقع مثل یه کرم ابریشم که یه پیله دور خودش میپیچه، اون ترس هاشون و تهدید هاشون شبیه یک پیله میشه دورشون و در واقع توی تنهایی خودشون خفه میشن. و اگر که تلاش بکنن برای رشد کردن و موفقیت، تبدیل میشن به انسانهایی خشمگین و پرخاشگر که خودشون رو قدرتمند میکنن و از یه جایی به بعد به رابطه هیچ اهمیتی نمیدن و خودشون رو توانمندتر و قدرتمندتر روز به روز پیدا میکنن. و از اون طرف میبینین که اگر با آدم ها وارد رابطه بشن تو سطح روابط فقط هستن، ولی تو عمق رابطه با کسی نزدیک نمیشن، صمیمی نمیشن، چرا که احساس میکنن ممکنه که آدم ها به من خیانت بکنن یا آسیب بزنن. معمولا این افراد صادق نیستن، معمولا از اینکه واقعیت رو بگن نگرانن، دلهره دارن و از این ترس دارن که ممکنه از طریق عمیق شدن با دیگران از اونها آسیب های جدی رو ببینن. دومین زخم و جراحتی که این پس اولین زخم و جراحتی که ما راجبش اینجا صحبت کردیم مهر طلبی و تنهایی طلبی که خب به اندازه کافی راجبش صحبت کردم. دومین زخم جراحتی که معمولا توی دوران کودکی برای بچه شکل میگیره خیشتن گم شده هستش. خیشتن گم شده یعنی اینکه فرد از اون اصالت وجودی خودش به اندازه زیادی فاصله گرفته و درکی از دنیای درونی خودش نداره. ببینید تو مهر طلبی و تنهایی طلبی که در قسمت قبل خدمتتون گفتم معمولاً این آدم ها توجهشون معطوف به رابطه هست یا نیست، یعنی در هر دو صورت بیرون از خود. اینجا یه ذره کار سخت تر میشه، هیچ شناختی از خودشون هم ندارن، یعنی یک خیشتن گم شده و تکلیفشون با خودشون مشخص نیست، اصلاً چی میخوان. من افراد زیادی توی جلسات مشاوره دیدم که زمانی که مراجعه میکنن بهش میگم خب بیا اهداف درمانیمون رو با هم مشخص بکنیم، ببینیم که توی این جلسات و سلسله جلساتی که بناست کنار هم باشیم چه اتفاقاتی بناست بیفته، بناست چه ویژگی هایی در تو به وجود بیاد، چه ویژگی هایی رو کنار بگذاری، دوست داری بعد از اینکه از این اتاق بیرون میری چه اتفاقاتی برات افتاده باشه. و متاسفانه این افراد تو اون لحظه فقط فکر میکنن و هیچ پاسخی براش ندارن، اصلا نمیدونن حتی برای چی به اتاق مشاوره میان. و معمولا پیام هایی که اینها در دوران کودکی دریافت کردن اینه که تو نمیتوانی، تو باید یه کاری رو انجام بدی، تو نباید یه کاری رو انجام بدی، تو حق نداری، قانون اینو میگه، قانون خانه ما اینجوریه، نمیدونم اگر این کارو بکنی گناه کردی، اگر اون کارو بکنی ثواب کردی. و معمولا این افراد بدون در واقع در نظر گرفتن نظر خودشون و اینکه اصلا من توی ماهیت این دنیا چه جایگاهی دارم و من از زندگیم چی میخواستم و بناست چه اتفاقایی رو من رقم بزنم، فقط در واقع یک عامل به دستورات دیگران میشن و بعد از یه مدت یک خیشتن گم شده یه خیلی جدی رو تحویل خودشون میدن. دوستان میخوام اینو بگم که ما آگاهن فکر میکنیم که ما اینجوری نیستیم، ولی اگر که خوب به اون افکار درونیتون و اون در واقع اون باورهای بنیادین و اعتقادات خودتون توجه بکنید، ببینید که خیلی از اونها رو شما هیچ وقت انتخابشون نکردید، اصلا هیچ گزینه‌ای برای انتخاب نکردنشون وجود نداشته. یادم میاد یه روز یه جایی داشتم توی محفلی یه سخنرانی گوش میکردم و اون آقای سخنران میگفتش که من اعتقادات بچه‌م رو هیچ کدومش رو در واقع اجبار نکردم و اون بچه‌م حق داشت که با میل خودش اون اعتقادات رو انتخاب کنه. ببینید، حق داشت با میل خودش اعتقاداتش رو انتخاب کنه. بنابراین اگر انتخاب نمی کرد چه بلایی بنا بود سرش بیاد؟ به این فکر بکنید که خیلی موقع ها ما از طریق اجبار چیزی رو انتخاب نکردیم، ولی اگر انتخاب نمی کردیم با احساس گناه و عذاب وجدان خیلی جدی روبرو می شدیم. به این فکر کنید که ممکن بود بزرگترین اتفاقی که از زندگی در زندگیمون برامون بیفته این باشه که زمانی که ما یک چیزی رو انتخاب نمی کنیم که باب میل پدر و مادره و تو اون دوران کودکی اونها عزیزترین و مهمترین آدم های زندگی مان، که اگر یک لحظه احساس بکنیم ما رو دوست ندارن همه چیز برامون تموم شده است. بنابراین مجبوریم که باورها و عقاید اونها رو درونی سازی بکنیم و حتی طوری اونها رو انجام بدیم که پدر و مادر از ما استقبال بکنن، دوستمون داشته باشن، به ما بها بدن، افتخار بکنن به ما. و زمانی که ما احساس میکنیم که این اتفاق ممکنه نیفته، تمام تلاشمون رو میکنیم که شبیه اونها بشیم، شبیه افکار اونها بشیم و شبیه اونها زندگی کنیم. حالا با این اوصاف به خودمون برمیگردیم و میبینیم که آیا ما چیزی جدای از اونها شدیم یا نه، یا هرچی که هستیم دقیقاً کپی پیست و یا کپی پیست نظرات اونهاست که در واقع داره در ما کار میکنه. حالا نه فقط پدر و مادر، گاهی جامعه، گاهی اوقاتی دوست، گاهی اوقاتی استاد، و میبینیم که انگار من نبودم که در واقع اون افکار رو شکل دادم، اون افکار در من شکل داده شده است. سه نوع انسان من توی ذهنم متصورم در رابطه با کسب اعتقادات و در واقع افکار درونی. اولین آدم ها رو خدمتون گفتم، افرادی هم که شبیه کرم ابریشم میمونن، یعنی اون اطلاعاتی که دورشون پیچیده شده نه تنها بهشون کمک نمیکنه، بلکه باعث میشه که در اطلاعات درونی خودشون خفه بشن و قدرت رشد رو بهشون نمیده. گاهی اوقات ما اطلاعاتی رو به دست میاریم که اینها برای ما مثمر ثمر هستند، ولی ازشون نمیتونیم استفاده بکنیم. این یک مورچه، این اطلاعات رو از یه جایی برمیداریم و به یه جای دیگه ای میبریم. و سوم در واقع کرم در واقع ارزم به خدمتتون که و سوم زنبور عسل هست که اطلاعات رو میمکه، شهد اطلاعات رو میمکه، اطلاعات رو استفاده میکنه و بعد برایندش رو با توجه به سیستم درونی بدن خودش تحویل میده. اون چیزی که ما نیاز داریم اینه که ما به عنوان یه انسان بیایم و اطلاعات رو از دنیای بیرون بگیریم، دیتا ها رو از دنیای بیرون بگیریم، داده ها رو داشته باشیم و بعد اونها رو با مکانیزم های درونی کردن خودمون چک کنیم، با اطلاعات قبلی خودمون چک کنیم، با خواسته ها و نیاز هامون چک کنیم، ببینیم که آیا چقدر این اطلاعات میتونن برای ما کمک کننده باشن، آیا این باورها باورهای منطقی هستن، آیا این باورها باعث رشد بشر شده تا الان، و اگر نشده اونجاست که ما داریم تصمیم میگیریم که بر اساس کدوم یکی از این دیتا ها رفتار کنیم و کدوم یکی از اونها رو بپذیریم. و توی این انسان هایی که خیشتن گم شده دارن معمولا اون اطلاعات رو شبیه یک کرم ابریشم حوالی بدن خودشون پیچیدند و اون اطلاعات نه تنها بهشون کمک نکرده، بلکه باعث آسیب دیدن و آزار کشیدنشون هم میشه. سومین آیتمی که در واقع میخوام راجبش براتون توضیح بدم ممنوعیت های جسمانی هستش، که خب ما توی جوامع شرقی و مخصوصا توی جوامع سنتی ممنوعیت های جسمانی خیلی زیادی راجب کنجکاوی نسبت به بدنمون داریم و همیشه اینجوری بوده که تو طول تاریخ ما زمانی که بچه میخواست وارده بدن خودش به لحاظ جسمی و جنسی بشه، با منع خیلی جدی از سمت خانواده مواجه بوده و این همیشه سوال اکثر آدم ها بوده که مگر این بدن من نیست، چه ایرادی داره که من دست به بدن خودم بزنم و یا اینکه کنجکاوی کنم نسبت به بدن دیگران و اصلا ببینم که جنس مخالف چیه. و تحقیقات بیشماری توی زمینه روانشناسی وجود داره که این ممنوعیت های جسمانی باعث خاموش شدن اون امیال انسان ها و از طرفی ترس از بدن خود، احساس گناه، احساس شرم، شک و تردید نسبت به بدن و همچنین عدم کنجکاوی و سرخوردگی نسبت به بدن میشه. مراجعی داشتم، یه آقای 35 ساله بود که میگفتش که من اومدم که برای این که ببینم باید چطوری ازدواج کنم و ازدواج به نفع من هست یا نه. و وقتی که من یه کوچولو با این آقا صحبت کردم، گفت راستش دکتر من با یه سوال دیگه اینجا هستم و سوال اینه که من تازه فهمیدم که خانم ها خیلی نیاز دارن به این که وقتی که باشون ازدواج کردی اون رابطه جنسی هم شکل بگیره. و بهش گفتم خب مشکل چیه؟ مگر تو توانمندیشو نداری؟ مشکلت چیه؟ میگه که ببین من تا حالا با هر خانومی هم که وارد رابطه شدم فقط در حد این بوده که اون معاشقه و میجلاو انجام بشه، ولی هیچ وقت میلی به رابطه عمیق‌تر و بیشتر با آدم ها نداشتم. و بهش گفتم که میتونی از گذشته برام بگی که کجا این در واقع دوران بلوغ تو شکل گرفت و چه احساساتی نسبت به بلوغ داشتی و چه ویژگی هایی توی بلوغ تو وجود داشت؟ گفت من بلوغ رو خیلی چیزی یادم نمیاد، ولی قبل از دوران بلوغ یادم میاد که 5-6 سالم بود و یه روز من دست زدم به آلت تناسلیم و مامانم این صحنه رو دید، قاشق داغ کرد و گذاشت روی دست من و گفت از این به بعد هر وقت که من ببینم که دست تو به آلت تناسلیت میزنی من دست تو میسوزونم و باید اینو بدونی که اون منطقه ممنوع است و تو حق نداری دست بهش بزنی. و این پسر برای من تعریف میکرد، میگفت من سالها و سالها ترس از بدنم داشتم و وقتی میرفتم دستشویی همیشه در واقع سعی میکردم که به بدنم نگاه نکنم، به نقطه تناسلیم نگاه نکنم و به صورت ناهوشیار اون منطقه را میشستم، اصلا سعی میکردم بهش نگاه نکنم. و خیلی موقع ها تو دوران کودکیم آرزوم بود که این قسمت از بدن رو نداشتم و این توی وجود من نبود. الان نمیدونم چه احساسیه، ولی احساس میکنم که اگر با این قسمت بدنم بخوام با یه خانم رابطه داشته باشم، این رابطه گناه آلود، شیطانی، بی‌مصرف و مضحک و مسخره است و توی روابطی که داشتم به خاطر همین خیلی شکست خوردم و دوستش ندارم. بعد وقتی که من از زندگی خواهرش ازش سوال پرسیدم، گفت فقط میدونم که خواهرم با شوهرش خیلی مشکل داره و مشکلاتش مشکلات جسمی و در واقع سکسیه که با همسرش داره، ولی بیشتر از این چیزی نمیدونم. و من متوجه این شدم که اون مادر با اون ممنوعیت های جسمانی و جنسی که توی خانواده داشته به خواهرش هم آسیب زده بود و بعد از یه مدتی خواهرش هم به من مراجعه کرد و با همین ویژگی ها روبرو شده بود، از اینکه مامان همیشه ترسونده بودش اون رو از اینکه به بدنش نگاه کنه، به اندامش نگاه کنه یا دست بزنه به اندامش و با احساسای گناه خیلی شدیدی روبروش کرده بود. یه دختر خانم 22 ساله به من مراجعه کرد، یه کیس دیگه. میخوام براتون از ممنوعیت‌های جسمانی بگم که چگونه در انسان‌ها کار میکنه و چه آسیب‌هایی رو میزنه. یه دختر خانم 22 ساله مراجعه کرده بود و میگفتش که من همیشه از رابطه جنسی با دیگران میترسم و از طرفی الان در معرض ازدواج هستم و نمیدونم که چگونه این رو حلش بکنم، اصلا قابل حل هست و اصلا من دوست دارم حلش بکنم یا نه. و من در رابطه با گذشته ازش سوال پرسیدم که توی گذشته تو چه خبر بوده؟ گفت فقط یادم میاد که از این بالش های شکلاتی حالت شکلات هست که بزرگه توی اصفهان، یه سری بالش هایی هستن حالت گرد و پهن و بزرگ دارن که از دو طرفش رو با نخ زخیم بستن. بعد میگفت من بچه بودم روی یکی از اینها نشسته بودم و داشتم اسب سواری میکردم، بعد اینقدر این حرکت و رفت و برگشتی رو انجام دادم روی این که ناهوشیار دیدم که یه اتفاقی داره درون بدنم میفته و خیلی لذت بخش بود و تو اون لحظه کنترلم از دست دادم و یه دوتا جیغ زدم و ظاهرا این با اون رابطه ای که بین کلیتوریس بدنش با بالش ایجاد شده یه نوع حالت خود ارضایی ایجاد شده و بچه به اورگاسم رسیده بود، حالا مثلا تو سن فکر میکنم 6-7 سالگی، و بعد مامان مشاهده کرده بود این صحنه رو و اینقدر مامان خودشو زده بود، مواشه کنده بود، نمیدونم جیغ زده بود، بعد شروع کرده بود به ایجاد احساس گناه در بچه که میگفت بعد از اون دیگه هیچگاه من از اون بالش استفاده نکردم، همیشه توی کابوسام این صحنه ها رو میدیدم و از طرفی الان از اون قسمت بدنم به شدت متنفرم، بدم میاد ازش و از اونجا به بعد دیگه مادر به من توجه نکرد و همیشه به من میگفت که من ازت بدم میاد. چیزی که خیلی مهمه اینه که زمانی که ممنوعیت های جسمانی در زندگی بشر شکل میگیره، ما اون قسمت هایی از بدن که همیشه دنبال ما هستند رو به عنوان نقاط ممنوعه شناسایی میکنیم و معمولا همون احساساتی که توی همون جاهای بدن وجود داره سرکوب و در پایان ممکنه که حتی خاموش بشن. نکته اساسی در رابطه با ممنوعیت جسمانی اینه که خیلی هاش منشأ فرهنگی و حتی دینی دارن که اگر خوب دقت بکنید ببینید این ممنوعیت ها کمکی به ما نکردن، شاید بهترین حالت این باشه که صادق تر باشیم با خودمون، رو راست تر باشیم با واقعیت های جهان هستی و بپذیریم که زندگی ما پر است از در واقع چالش هایی که شاید گاهیش به زعم خیلی از آدم ها خوش نیاد، ولی این واقعیت زندگی ماست و خیلی خوبه که بچه رو صادقانه با آموزش های جنسی روبروش بکنیم، با بدنش روبروش بکنیم، ازش بخوایم راجع به بدنش توضیح بده، نقاط حساس بدنش رو بهش یادآوری بکنیم و حتی از یه جایی به بعد که دیگه اون بلوغ جنسی هم شکل میگیره حتی براش توضیحات بیشتری بدیم و اینکه نحوه ارضا شدن به چه صورته، چگونه میتونه نیازهاشو مدیریت کنه یا به تعویق بندازه و این هنر یک پدر و مادر سالم و روشنبین هست. و آخرین زخم و جراحتی که در دوران کودکی ممکنه به وجود بیاد احساسات ممنوعه هستش که این به شدت خطرناکه و ممکنه که توی بزرگسالی باعث ایجاد اختلالات شخصیت جدی در بچه بشه. احساسات ممنوعه شبیه این که تو حق نداری عصبانی بشی، تو حق نداری خشم نسبت به والدین داشته باشی، تو حق نداری گریه کنی. مرد که گریه نمی کنه که، زن نمی خنده، نمیدونم دیگی که برا من نجوشه میخوام سر سگ توش بجوشه، و دیدگاه هایی که تک تکش میتونه آسیب های جدی روانشناختی به بچه بزنه و احساساتی که بچه میخواد بروز بده، یه جایی خشم داره، یه جایی نگرانه، یه جایی دلهوره داره و پدر و مادر همه اینها رو ممکنه سرکوب کنن. وقتی بچه میاد میخواد داد بزنه، عصبانی شده، ممکنه پدر و مادر انگشتشون رو ببرن بالا و بگن اگر که تو عصبانی شدی من دیگه باید حرف نمیزنم، تو حق نداری عصبانی بشی و حق نداری شکایت کنی، تو حق نداری ناراحت باشی، مرد گریه نمیکنه. و شما میبینید که اون قسمت از هیجاناتی که توسط پدر و مادر سرکوب میشه در بزرگسالی باعث آسیب‌های شدید عاطفی و روانی به بچه میشه. مراجعه‌ای داشتم، یه آقایی بود که اومده بود برای مشاوره پیش از ازدواج و زمانی که در رابطه با اون مصاحبه بالینی و اینکه اوضاع روانشناختی این آقا رو تشخیص بدیم داشتم باهاش صحبت میکردم، بهش گفتم که خب که یا عصبانی میشی، وقتی عصبانی میشی چی کار میکنی؟ بعد گفت من هیچ وقت عصبانی نمیشم. گفتم یعنی تو هیچ وقت تو زندگی تا حالا عصبانی نشدی؟ گفت نه، من حتی مثلا اگه ماشین تو خیابون جلوم بپیچه میخندم. بعد بهش گفتم خب به من بگو ببینم شب حالت چطوره حالا با این وضعی که تو داری. گفت که من شب خیلی خواب بدی دارم و توی کابوسام احساس میکنم که دارم آدم ها رو میکشم، همیشه چاقو دستم، همیشه درگیر آدم ها هستم. و دقیقا اون احساسات ممنوعی که اون فرد دوران کودکی تجربه کرده بود و خشمی که از دوران کودکی تا اینجا سرکوب کرده بود الان شبیه یک قتل و بیماری در واقع دیگر کشی توی زندگی این فرد داشت خودش رو نشون میداد و اینقدر این موضوع جدی شده بود که دیگه هیچ وقت اون خشم خودش رو توی سیستم هوشیار خودش نمیدید و توی سیستم ناهوشیار توی ذهنش توی عالم خواب شروع میکرد به کشتن آدم ها و توی بیداری همیشه لبخند میزد به دیگران. حتی میگفتش که من وقتی که پلیس مثلا جلو منو گرفته بود برای اینکه جریمه من بکنه، من داشتم میخندیدم و پلیس تعجب کرده بود از اینکه تو چرا میخندی و پلیس احساس کرده بود که دارم مسخرهش میکنم و دارم یه جورایی نادیده میگیرم اون خشم پلیس رو و حتی میخواست که ماشینم رو بخوابونه و برخورده جدی تربان بکنه. بعد برش توضیح دادم که نه، من هر وقت عصبانی میشم این شکلی میشم، میخندم و در واقع من خشمی رو تجربه نمیکنم. ولی وقتی که ما بیایم با احساسات خودمون صادق باشیم و بپذیریم که زندگی پر است از خشم و شادی و غم و ترس و اینها در واقع هیجانات اساسی زندگی ما هستند و اجازه بدیم بچه صادقانه نسبت به هیجانات خودش آگاه باشه و اونها رو ببینه و حتی بتونه به درستی ابرازشون بکنه، که در آینده در پادکست های بعدی راجع به ابراز هیجانات به صورت درست صحبت خواهم کرد، اونجا میبینیم که چقدر بچه با خودش صادق تر میشه و میتونه هیجانات خودش رو به صورت بهتر و عینی تر ببینه. به نظر من یکی از سوال هایی که ما میتونیم از خودمون بپرسیم اینه که کجاها ما هیجانات خودمون رو سرکوب کردیم و نتایج اون سرکوب ها در زندگی ما چه بوده است. ممنونم از توجه خوبتون. تا دیدار مجدد به خداوند بزرگ و مهربان میسپارمتون و خدا نگهدار.